بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحانه وتعالى عما يشركون. اصولی از معارف وحیانی به عرض می رسید که به صراحت در مکتب وحی آمده است، شایسته است این اصول بررسی شود که شناخت چنین اصولی خود موضوعیت دارد. به اضافه می گفتیم موجب تبیین متشابهات در مواردی خواهد بود و نیز مشخص شدن مواضع وحیانی در مقابل افکار بشری در صورت تخالف. هفت اصل تا کنون به عرضتون رسیده است. اصل هشتم، اصل هشتم، اصل انه تعالی خلو من خلقه و خلقه خلو من، این اصل که خداوند متعال خالی از خلقش هست، در خلق حلول نکرده، با خلق متحد نشده، مکانی برای او نیست. خلو من خلقه و خلقه خلو من، خلق خدا هم خالی است از خداوند، که هر دو به یک معنا توجه می دهد. حضرت حق خلو من خلقه و خلقه خلو من، که حالا ضمن بحث توضیحاتی بیشتر مطرح می شه. حالا ابتدا چند حدیث در ارتباط با این اصل، اصل هشتم، حالا از امروز بردتون میرسد انشاءالله. توحید صدوق باب هفتم حدیث سوم. عن زراره قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ان الله تبارک و تعالی خلو من خلقه و خلقه خلو من. حدیث مفصل از قبل و بعد داره. شاهد مطلب جمله بود که خوندم. در همین باب هفتم و همین صفحه 105 حدیث چهارم. عن خیثمه عن ابی جعفر علیه السلام قال ان الله تبارک و تعالی خلو من خلقه و خلقه خلو من. و نیز در همین باب صفحه 106 عن ابی المغرا رفعه عن ابی جعفر علیه السلام قال قال ان الله تبارک و تعالی خلو من خلقه و خلقه خلو من. این سه حدیث که کاملا این عبارتی که گفتیم درش هست. حدیث دیگر در صفحه 58 از کتاب شریف توحید صدوق، صفحه 58، اونجا هم حدیثی است مفصل از قبل و بعد این جمله، تا این که می فرماید فردانیون لا خلقه فیه ولا هو فی خلقه. این هم باز کمی تعبیر فرق داره. اینها حدودا بخشی از روایاتی که در ارتباط با این اصل رسیده. دقت فرمودید که ذات مقدس حضرت حق خلو من خلقه و خلقه خلو من. در توضیح این حدیث بیانات مختلفی که هست انشاءالله به عرضتون میرسد. حالا یکی از اونها بیانات مرحوم قاضی سعید قمی است، جلد دوم شرح قاضی سعید قمی در توحید صدوق، صفحه 250. اونجا بسیار بیان مهمی از ایشان رسیده. ایشان در بسیاری از موارد خیلی به خوبی مشق کردن و از احادیث بهره گرفتن و توضیح دادن، گویی این که در بعضی از موارد هم به نظر قاصر بعضی از مناقشات در بیاناتشون هست. لازم میدونم که عرض کنم این مباحث بسیار مهمه. این مباحثی است که در اصول معارفمون نقش بسیار قوی داره و موضع گیری است در مقابل افکار بشری. خب معمولا هم که توجه دارین مطرح نیست. اینه که خیلی ضرورت داره که انشاءالله اهتمام داده بشه و هرچه بهتر با تدبر با دقت بررسی داشته باشیم. اصل هشتم امروز مطرح شد که ان الله خلو من خلقه و خلقه خلو من. حالا از شد در شرح مرحوم قاضی سعید قمی در ارتباط با این احادیث مطالبی گفتن که خیلی بجاست به عرضتون برسن. دقت کنید ایشان در صفحه 250 از جلد دوم شرحشون، سه جلد است شرح مرحوم قاضی سعید قمی بر کتاب توحید صدوق، شرحون یقال انا خلبون من کذا. اول معنا کردن خلبون من خلقه، خلب معناش چیز. یقال انا خلبون من کذا، ای خال من. یک کسی میگه انا خلبون من کذا، انا خلبون من حسد، یعنی حسد ندارم. انا خلبون من کبر، یعنی کبر ندارم. انا خلبون من مال، یعنی مالی ندارم. مقصود اینه یقال انا خلبون من کذا، ای خال من. و کونه تعالی خلبون من خلقه یبتل آراء الطوائف کثیره من الناس. این تعبیری که در این احادیث آمده است ان الله خلو من خلقه و خلقه خلو من، آراء بسیاری از آراء بشری را ابطال میکنه. یبطل آراء طوائف کثیره من الناس، احدها زعم من قال ان الممکنات عوارض للوجود الحقیقی الذي هو المبدا تعالی. داشتیم اساسا میگفتیم این اصول چه خاصیتی داره، دیگه تکرار کردیم، این رو عمدن هم تکرار میکنم هر روز. یکی این که گفتیم خودش موضوعیت داره اصلا، که اصول قطعی دین رو بدونیم چی هست در معارف. دومی که گفتیم زمینه برای این که متشابهات را به اون متشابهش که توجه میکنیم بدونیم یه توجیه داره، چون مخالف با اصل قطعی است. پس اون عبارتی که متشابه هست باید گشت و تبیینش رو پیدا کرد. حالا گاهی خود این اصول تبیینش میکنه، گاهی هم نه، روایات دیگه تبیینش میکنه. سوم این که موضع گیری معارف وحیانی در مقابل افکار بشری مشخص میشه، که ایشان اینجا دارن میگن که این حدیث شریف در مقابل افکار مختلف بشری است. یکیش اینه، جمعی گفتن ممکنات عوارض وجود حقیقی خداست، یعنی ذات مقدس از حق است که به این صور مختلف در آمده. مکرر عرض کردیم، گفتن مثل مومی را که به اشکال مختلف در آورید به شکلهای گوناگون، این چه این است که وجود حق متعال، وجود مبدأ متعال به صور مختلف متشکل میشه و این صور عوارض وجود حضرت حق است. این اصل خلون من خلقه و خلقو خلون من این رو رد میکنه، چون میگه اصلا خیر، ذات مقدس با خلق هیچ نوع سنخیتی، ارتباطی، حلولی در ارتباط با اونها به هیچ وجه تناسبی نداره. خلون من خلقه و خلقه خلون من، این یک رأی. و ثانی قول من زعم ان صورت المعقوله قائمتون بهی تعالی او فی سوق ان من الربوبیه، از اقوالی که در بیانات افکار بشریست این است که میگویند که خداوند متعال به همه چیز که علم دارد از باب صور اشیاء، یعنی صور اشیاء در ذات مقدس قرار گرفته و ذات مقدس این صور چون در ذات او قرار گرفته است عالم به اشیاء است از طریق این صور، که این صور در ذات مقدس حضرت حق است. باز این حدیث شریف نفی اوناست. خیر، اصلا هیچ گونه چنین چیزی در کار نیست. خلقه خلون من و هو خلون من خلقه، خالیز از خلقش، نه اینکه خلقش ولو به صورت صور در او قرار گرفته باشه. الثانی قول من زعم ان الصور المعقوله قائمه به تعالی او فی سوق من الربوبیه، قائم باشه این صور به حضرت حق، نوعی است از ورود در حضرت حق، و حالون که حضرت حق خلون من خلقه و در سوق ربوبی قرار گرفته باشه، این هم مشخصه که بیشتر نفع میشه با خلون من خلقه. و خاطرتون اگر باشه در بعضی از بحث ها خوندم از درر که تعلیقه است بر منظومه از شخصیت مورد قبول در فلسفه و عرفان، حدود صفحه 262 شاید بود، که ایشان تشریح کرده بودن که بر اساس فلسفه همه موجودات و کائنات از سوق ربوبی تنزل میکنه، از سوق ربوبی. خلون من خلقه چی؟ نفی این هاست. و ثانی قول من زعم ان صور المعقوله قائمتون به تعالی او فی سوق ربوبیه. و ثالث ظن من را ان الله یوسف به تبع الامور الموجوده فی الخلق المجعوله له تعالی، نیز بعضی از افکار بشری است که خداوند متعال تبایع و حقایق موجودات در او هست، ولو این موجودات به خصوصیتها و به حدها در حضرت حق نیست، ولی حقیقت موجودات، طبیعت موجودات در حضرت حق هست. این آراء بشری که هست. و ثالث ظن من را ان الله یوسف به تبع الامور الموجوده فی الخلق المجعوله له تعالی. الرابع رأی من ظن ان الوجود الحقیقی هو جزئی حقیقی فی اعلا مراتب الشده و مشتمل على جمیع مراتب ما تحت و من الموجودات الممکنه. باز این خلبون من خلقه مقابله میکند با این رأی که گفته میشه یک حقیقت است. از حقیقت شدیده به ما لایتناها که حضرت حق قصد گرفته تا ضعیفترین موجود که هیولاست، همه یک حقیقت است و مراتب مختلف است. و حضرت حق قصد که مرتبه اشد و مرتبه شدیده است، ولی همه اینها مراتب یک حقیقت است و همه اینها به نحو اشد در ذات مقدس موجوده. باز خلو من خلقه نفی این هم هست. الرابع رأی من ظن ان الوجود الحقیقی هو جزئی حقیقی، یعنی یک حقیقت خارجی شخصی است، فی اعلا مراتب شده و مشتمل على جمیع مراتب ما تحت و من الموجودات الممکنه. الخامس حسبان من اعتقد الاتحاد به سنخ للواجب و الممکن. نفی سنخیت میکنه، چون میفرماد ذات مقدس خلون من خلقه، خلقو خلون من. اگر سنخیت باشه، مهمترین مسئله است برای اینکه ورود داشته باشه یکیش در دیگری، با حال این که خلون من خلقه. الخامس حسبان و من اعتقد الاتحاد به سنخ الواجب و الممکن. اونه که قائل بینن که واجب و ممکن سنخشون سنخ واحده. و کذا القول به رش، اونه که قائل هم بین که موجودات از خدا ترشح کرده، که در همون صفحهی که گفتم از درر همین مسئله ترشح، هم خود کلمه ترشح آمده، از سوق ربوبی تنزل کرده و ترشح کرده، کلمه ترشح هست که خوندیم مکرر. نفی این هاست. و به انهو اینجور معتقدن، به انهو سبحانهو کل بذر للموجودات، و همه موجودات از اون نشو پیدا کرده، نمو پیدا کرده، نه اینکه اون منشأ است و موجد. خیر، خود اوست که بروز کرده به این کیفیت. الی غیر ذلک من الآراء الباطله. پس تا اینجا یه جملهش توضیح داده شد. این الان گفتیم ان الله تبارک و تعالی خلق من خلقه، حالا و خلقه خلق من، این برای جلسه بعد. پس تا اینجا اصل هشتمی را امروز مطرح کردیم، اصل ان الله تبارک و تعالی خلق من خلقه و خلقه خلق من. و به بیان شریف مرحوم قاضی سعید قمی، این جمله شریفه اول که توضیح داده شد نفی آراء باطله کثیره است که به عرضتون رسید، تا انشاءالله جمله بعدش رو جلسه بعد توضیح بدیم. اللهم صل علی محمد.